ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه یک شنبه است، 17 آذر سال 1398 خورشیدی برابر با 8 دسامبر سال 2019 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. امیدوارم تا یک ساعت آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
با درود به شما شنونده گرامی، جوزپ بورل مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز شنبه در توییتی بر اهمیت حفظ توافق برجام تاکید کرد. او نوشت که حفظ توافق هسته‌ای با ایران مسئولیت همه طرف‌های توافق است. آقای بورل که جانشین فدریکا موگرینی شده همچنین اشاره کرد که برجام برای امنیت جهانی و عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای حیاتی است. موضع‌گیری او پس از 14th نشست کمیسیون مشترک برجام، مجمع ناظر بر اجرای توافق هسته‌ای با ایران بیان شده است. آلمان، فرانسه، روسیه، چین و بریتانیا که در توافق هسته‌ای با ایران باقی ماندند روز جمعه در نشست کمیسیون مشترک برجام در وین از تهران خواستند به تعهدات هسته‌ای خود بازگردد. ایران یک سال پس از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای اعلام کرد که در گام‌های تعهداتش به توافق برجام را کاهش می‌دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح یک شنبه متن لایحه بودجه کل کشور در سال 1399 را به مجلس تحویل داد. او در سخنرانیش در مجلس گفت که هنگام تنظیم بودجه به فشار حداکثری آمریکا توجه شده است.
مبنای بودجه ما بر مبنای همچنان فشار حداکثری و ادامه تحریم آمریکاست. این به اون معنا نیست که دولت قدم‌های دیگری رو بر نداره، اما در این حال مبنای ما بر این هست و بر این مبنا ما بودجه 99 رو طراحی و اجرا کردیم.
حسن روحانی در سخنرانی خود با اشاره به مشکلات ناشی از تحریم‌های اقتصادی گفت که بودجه سال 99 اعلام اداره کشور به رغم تحریم است. بودجه دولت برای سال آینده 484 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این رقم در بودجه سال جاری حدود 440 هزار میلیارد تومان بود و به دلیل افت صادرات نفت به 386 هزار میلیارد تومان کاهش یافت. در مقایسه با سال جاری بودجه عمومی دولت در سال آینده بیش از 25% افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که درآمدهای بودجه سال آینده از محل صادرات نفت و میعانات گازی تقریباً 40% کاهش یافته است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه در چند توییت از حکومت ایران انتقاد کرد. او نوشت که اسرائیل از کشورهای اروپایی خواسته تا در مسئله برنامه هسته‌ای فشار را به ایران افزایش دهند. بنیامین نتانیاهو بار دیگر تأکید کرده که اسرائیل به حکومت ایران اجازه توسعه سلاح هسته‌ای را نخواهد داد. نخست وزیر اسرائیل در توییت دیگری گفته حمله جمعه شب در بغداد به معترضان عراقی برای با بیش از 20 کشته به دست شبه نظامیان شیعه عراق و با نظارت سپاه پاسداران اجرا شده است. او همچنین از کشورهای اروپایی در قبال چشم‌پوشی از تحریم‌های بیشتر علیه ایران انتقاد کرده است.
در حالی که مردم خاورمیانه شجاعانه در مقابل حکومت ایران و دنبال روهایش در منطقه ایستادگی می‌کنند، کشورهای اروپایی در تلاش هستند تا تحریم‌های آمریکا علیه ایران را دور بزنند. در حالی که رژیم ایران مردم خود را می‌کشد، کشورهای اروپایی در شتاب برای حمایت از آن رژیم هستند.
ایران هنوز واکنشی به این گفته‌ها نشان نداده است. نخست وزیر اسرائیل با انتقاد از سیاست‌های منطقه ایران گفتگوها با رهبران آمریکا و روسیه در این مورد داشته و محور همه آنها ایران بوده است. همزمان نفتالی بنت وزیر دفاع اسرائیل نیز هشدار داده که سوریه تبدیل به ویتنامی دیگر برای ایران خواهد شد. اسرائیل میگوید نگران از کاهش تعهدات هسته‌ای ایران موجب جهش جدی در دسترسی تهران به سلاح هسته‌ای شود.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی. شما در این حال میتونید این خبرها و گزارش‌های مرتبط با اونها رو در وبسایت رادیو فردا هم دنبال کنید. اما چکیده‌ای از اون چه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میشنوید. نگاهی داریم به لایحه بودجه سال 99 که به مجلس ارائه شد.
این امر رو میشه در واقع تاییدش رو هم از سابق بودجه‌ریزی در ایران دریافت که ما میبینیم که در طی 40 سال گذشته همواره ما کسر بودجه داشتیم.
رئیس جمهوری آمریکا از تبادل زندانیان با ایران ابراز رضایت کرده. به این موضوع میپردازیم. گفته‌های وزیر خارجه اسرائیل رو بررسی می‌کنیم که گفته بمباران ایران یک گزینه محتمل است.
احتمالش وجود داره که اگر جنگی بین اسرائیل و ایران اتفاق بیفته، نه فقط عربستان اجازه عبور از قلمرو هواییش رو به هواپیمای اسرائیلی بده، حتی اینکه احتمالش وجود داره که عربستان اجازه بده که هواپیمای اسرائیلی و نیروهای اسرائیلی از سرزمینش پس پادگاناش استفاده بکنن.
تظاهرات تعدادی از ایرانیان ساکن کلن آلمان را هم به آگاهیتون میرسونیم. برای شنیدن این مطالب و بیشتر از اونها با ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی لایحه بودجه سال 99 را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد. در این لایحه افزایش 25% بودجه پیش بینی شده، در حالی که 40% کاهش فروش نفت در میان است. خبرگزاری فارس در گزارش خود آورده که با توجه به کسری منابع بودجه، برخی ارقام مندرج برای درآمدها صرفاً نقش تراز کردن بودجه داشته و نمیتوان روی تحقق آن حساب باز کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با احمد علوی استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد و بهزاد احمدی نیا روزنامه نگار حوزه نفت و اقتصاد ساکن قبرس داشتم، ابتدا از آقای علوی پرسیدم اگر نتوان بر روی تحقق این بودجه حساب باز کرد، پس چگونه میتوان با آن یک کشور را اداره کرد؟ احمد علوی:
این امر رو میشه در واقع تاییدش رو هم از سابق بودجه‌ریزی در ایران دریافت که ما میبینیم که در طی 40 سال گذشته همواره ما کسر بودجه داشتیم. اون هم دلیلش مربوط میشه به اینکه نخست اینکه این بودجه غیر شفافه، یعنی اگر ما یک بودجه جامع رو بودجه بدانیم که تمام هزینه ها و تمام درآمدها درش مندرجه، این بودجه چنین نیست. یعنی با توجه به تنش‌های داخلی و بین‌المللی همواره یک سری هزینه هایی به وجود میاد که غیر قابل پیش بینی، یک سری درآمد هایی حذف میشه که اونها هم غیر قابل پیش بینی. بنابراین این ادعا که این بودجه در واقع اعدادی درش وجود داره که به هر حال برای تراز بودجه است، هم به دلایل تاریخی هم به دلایل تحلیل شرایط موجود چندان بیجا نیست. چرا؟ برای اینکه ما میدانیم الان حکومت ایران در سایه تحریم ها و رانتی که از قبل این بودجه پرداخت میکنه به نهادهایی مثل سپاه پاسداران یا نهادهایی که به هر حال فراری هستن از دادن مالیات، منابعش دچار مشکله. از طرفی ما التهاب اجتماعی هم داریم. بیاد بیاریم اون چیزی که اتفاق افتاد در آبان ما، خود این یه متغیریه که باید بهش توجه بشه که در موقع بودجه نویسی و احتمالاً این هزینه های امنیتی و هزینه های مربوط به نهادهای امنیتی رو هم بالا میبره. بنابراین دلایل متعددی وجود داره که این بودجه بودجه‌ای نیست که بتونه با واقعیت چندان سازگاری زیادی داشته باشه.
خب من سوالی رو از آقای احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و اقتصاد از قبرس مطرح کنم. ببینید، درآمدهای بودجه سال آینده از محل صادرات نفتی 40% کاهش یافته، یعنی الان حداقل 900 هزار بشکه در روز ممکنه صادرات نفت باشه و این در حالی هستش که عملاً طی چند ماه گذشته که تحریم‌های آمریکا به طور جدی اجرا شد، حدود 213 هزار بشکه در روز تونست بفروشه ایران. به نظر شما یا ایران میتونه روی فروش 900 هزار بشکه در روز واقعا حساب بکنه؟
جواب کوتاه به این پرسش خیر هستش، به دلیل اینکه همونطور که میدونیم الان اعلام میشه که میانگین فروش نفت در سالی که توش هستیم 300 هزار بشکه در روزه، در حالی که این گزارش این رو لحاظ نمیکنه که تا خرداد ماه هنوز تحریم ها به طور کامل اجرا نمی شد و مرحله قبلی بودش که آمریکا التیماتوم داده بود، کشورهایی رو معاف کرده بود از این تحریم ها با اتکای به اون دورانی که ما بالای 2 میلیون بشکه در روز داشتیم نفت صادر میکردیم، میانگینمون امروز شده 300,000 بشکه. یه جمع و تفریقی اگه انجام بدیم میبینیم به رقم زیر 200,000 بشکه حتی میرسیم برای ماهای اخیر. در نتیجه 900,000 بشکه نفت فروختن یه جور توهم به حساب میاد با شرایط فعلی، با شرایطی که الان ایران توش هستش، و با توجه به این که خود ایرنا من دیدم که اصلا برآورد کرده بود، خبرگزاری جمهوری اسلامی برآورد کرده بود که درآمد نفتی در بودجه 99 به لحاظ ریالی 66% کمتر هستش، که باز خود این تبدیل این دلار به ریال برای محاسبه این بودجه هم مشخص نیستش که با دلار 4200 تومانی تبدیل کردن 4500 تومانی 8000 تومانی به چه شکله. در مجموع دولت خودش هم میدونه که امکان پذیر نیست 900,000 بشکه، واقعا امکان پذیر نیستش، ولی چاره ای نداره، چیز دیگه ای نداریم که بخوایم جایگزین این درآمد بکنیم، به ویژه درآمد دلاری، برای که شما می‌بینید 10.5 میلیارد دلار اختصاص داده به کالاهای اساسی برای سال 99. خب منبع تامین دلار برای دولت ایران نفت، چیز دیگه‌ای وجود نداره که بخواد صادر بکنه دلار بگیره. این میشه معادل روزی 575,000 بشکه نفت 50 دلاری که گفته شده برای این بودجه در نظر گرفته شده، و این هم غیر ممکنه. این هم در حتی در حد 575,000 بشکه هم غیر ممکنه، چون حتی اون 20,000 بشکه 150,000 بشکه این هم که دارن صادر میکنن در حال حاضر در قبالش ما دلار نمیگیریم، تبادل مالی با ایران وجود نداره. نفتی که گفته میشه صادر میشه مقصدش بیشتر چین هست و سوریه، سوریه که پولی نداره که بده و هیچ وقت هم تقریبا نمیداده، چین هر خط اعتباری تعمیل میکنه نهایتا برای خرید کالاهای چینی که به صورت حالا اعتبارات بانکی.
بله اگه اجازه بدین من توی همین نکته ای که در مورد کالاهای اساسی آقای احمدی نیا اشاره کردن، من سوالی رو از آقای علوی مطرح بکنم. ببینید آقای روحانی خودش هم تاکید کرده که نرخ ارز کالاهای اساسی رو با همون 4200 تومان محاسبه کرده، ولی قبول میکنه که این مبلغ هم میتونه فسادزا باشه. پس به نظر شما واقعا چرا با وجود چنین احتمالی بازم دست به این کار دارن میزنن؟
از اون جهت که واردات ایران تحت انحصار دولتی است و دولت این انحصار رو به بخشی از وابستگان به خودش میده، طبیعی است که با تفاوت اساسی که وجود داره بین دلار 4200 تومانی و اون چیزی که در بازار آزاد، حالا یا فرضاً دلار 2000 تومانی تا دلار 12000 تومانی تا 13000 تومانی رو اگه در نظر بگیریم، این تفاوت قوت اساسی باعث میشه که کالاها با قیمت 4200 وارد میشه اما در بازار آزاد عملا به قیمت دلار آزاد فروش میره و این منبع رانتی است. اما چرا دولت نمیتونه از این به اصطلاح خودداری بکنه؟ دولت اگر بخواد از این امر خودداری بکنه میبایست تمام تجارت خارجی رو انحصاری بکنه و در اختیار دولت قرار بده، که خود اینم با توجه به اینکه دیوان سالاری دولتی راندی و فاسده منشأ فساد میشه، یا اینکه بخواد فضا رو باز بکنه برای اینکه رقابت ایجاد بشه در بازار، شفافیت ایجاد بشه، چون این امری هم وجود نداره. به چه دلیل؟ یک، اینکه دولت اساساً مایل نیست که بخش خصوصی مستقل از خودش به وجود بیاد. دو، اینکه اقتصاد ایران در شرایط فعلی چنان منزوی است و چنان از عرصه بین‌المللی برون رانده شده که تجار ایرانی در شرایط فعلی با این تجارت اندکشون برای مبادله با کشورهای دیگه الان دچار مشکل هستند. و افزون بر این ما میدونیم که بخشی از پولهایی که به هر حال اختصاص داده میشه به این تجار از اون جهت که ریسک اقتصاد ایران بسیار بالاست خارج میشه از ایران، همون پولهایی که در موردش بسیار صحبت شده و گفته شده که ما شاهد این هستیم که کالاها صادر میشه و پولها بر نمیگرده. دولت از این هم نگران هست که اگر بخواد مبلغ بیشتری رو تزریق بکنه به بازار، بازاری که غیر وابسته باشه، از اون جهت هم دچار مشکل بشه. بنابراین این معضلی است که الان دولت باش دست به گریبان است و در کوتاه مدت نمیشه براش راهی رو جست. در شرایط فعلی شرایط تحریم و فشار، بنابراین راه حل‌های دیگه جواب نمیده.
سوالی رو از آقای احمدی نژاد مطرح می‌کنم، منتها اگه لطف کنید آقای احمدی نژاد خیلی سریع بفرمایید. ببینید، آقای روحانی گفته که تلاش دولت بر این بوده که تا حد ممکن کمتر بر درآمدهای نفتی تکیه کنه. این ادعای آقای روحانی در شرایط فعلی فروش نفت و کلا وضعیت اقتصاد ایران تا چه حد به نظر شما میتونه عملی باشه؟
در شرایط فعلی این فقط یک ادعای جذاب هست. در شرایط تئوری این امکان وجود داره. ایران کشوری با منابع گسترده، حتی همین الان هم با توان صنعتی نسبتا خوب، که میتونه درآمدهای غیر نفتی داشته باشه، میتونه اصلا کلا اتکاش به نفت کنار بذاره. ولی در شرایط فعلی این اتکا رو فقط جابجا کردن، یعنی درآمد نفتی رو میگن ما بهش اتکا نداریم ولی قیمت بنزین رو 3 برابر کردن. خب درآمد خارجی نفتی رو به یک شکلی ازش جدا شدن و اومدن یه بخشی از کسر بودجهشون رو از منبع فروش داخلی بنزین تامین کنن و یه بخش دیگرش رو از طریق قاچاق کردن بنزین به خارج، چون به هر حال ما تحریم هستیم و هر گونه تبادل نفت و بنزین و مشتقات نفتی ممنوع هستش برای ما، بنزین رو قاچاق کنن و به کشورهای منطقه صادر کنن، از اون طریق درآمد به دست بیارن. این نمیشه بدون اتکا به درآمد نفتی، عملا غیر ممکن هست.
گفتگویی بود که با احمد علوی، استاد اقتصاد در دانشگاه سوئد، و بهزاد احمد نیا، روزنامه نگار حوزه نفت و اقتصاد ساکن قبرس داشتم. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در نشست سراسری شورای اسرائیلی آمریکایی IAC در یک سخنرانی بار دیگر از رفتار حکومت ایران انتقاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا اما پیشتر در واکنش به آزادی یک شهروند آمریکایی در ایران در توییتی این رویداد را نشانه ای از امکان پذیر بودن باز کردن باب مذاکره با ایران ارزیابی کرد. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت حکومت ایران پشتوانه خشونت، هرج و مرج و آشوب در سراسر منطقه است.
دولت من با اولین دولت حامی ترور در جهان درگیر است. می‌دانید این دولت کدام است؟ دولت دیکتاتور یاغی حامی ترور در ایران. رژیم ایران که در منطقه هرج و مرج، خشونت و آشوب ایجاد می کند، مردم ایران قربانیان آن هستند. در هفته های اخیر شاهد آن بودیم که مردم ایران به پا خواستند و سرنوشت شکوهمند خود را طلب کردند. آمریکا در کنار مردم ایران ایستاده است. ما نباید به این حکومت شانس دستیابی به سلاح هسته‌ای بدهیم.
رئیس جمهور آمریکا با اشاره به قطع اینترنت در ایران و توقف اطلاع رسانی تأکید کرد فکر می‌کند هزاران تن کشته شدند و هزاران تن بازداشت شدند. مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون از اظهار نظر رسمی در مورد شمار دقیق کشته شدگان اعتراضات آبان ماه خودداری کردند. شماری از آنها اما آمار ارائه شده از جمله از سوی سازمان‌های بین‌المللی و غیر دولتی را رد کردند. سازمان عفو بین‌الملل شمار کشته شده‌ها را در برآوردهای محتاطانه آن تاکنون حاکی از کشته شدن دست کم 208 نفر اعلام کرده. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنرانیش مجدداً تصمیم خود برای خروج از توافق اتمی با ایران موسوم به برجام را ستود و با بیان اینکه توافق برجام فاجعه بار بوده تأکید کرد تحریم‌های شدیدی علیه ایران اعمال کرده و هرگز اجازه نمی‌دهد تهران به جنگ افزار هسته‌ای دست یابد. دونالد ترامپ روز شنبه پیش از این سخنرانی اما در واکنش با آزادی ژیائو وانگ در قبال مسعود سلیمانی در اظهاراتی که در حساب توییتر خود انتشار داد این رویداد را مثبت ارزیابی کرد. رئیس جمهور آمریکا در این توییت نوشت این فرد در دولت اوباما بازداشت شد اما به رغم یک هدیه 150 میلیارد دلاری، اما در دولت ترامپ به آمریکا بازگشت. وی افزود از ایران برای مذاکره خیلی منصفانه سپاسگزار است و نوشت می‌بینیم که میتوان با هم به توافق رسید. در مورد توییت آقای ترامپ و سخنرانی بعد از آن در نشست سالانه شورای اسرائیلی آمریکایی، دیدگاه کامران متین، تحلیلگر مقیم آلمان را جویا شدیم.
این اظهارات شاید در ظاهر متناقض باشند، ولی اگر ما توجه بکنیم به در واقع رویه‌ای که آقای ترامپ در دوران ریاست جمهوریش نسبت به سیاست خارجی داشته، این تناقض بسیار کم رنگ‌تر میشه. به این معنا که برخلاف اکثر رؤسای جمهوری قبل از خودش، آقای ترامپ سیاست خارجی آمریکا رو تقریباً تماماً بر اساس ملزومات و نیازهای سیاست داخلی آمریکا هست که تدوین میکنه و این هم اساساً تلاش آقای ترامپ هست، به خصوص در این مقطع که یک سال مونده به انتخابات ریاست جمهوری، که در واقع حداکثر رأی رو به خصوص از اون بخش از جامعه آمریکا که محافظه‌کارتر محسوب میشن و به خصوص جامعه یهودیان آمریکا رو به سوی خودش جلب کنه. از این لحاظ از یک طرف در جمع یهودیان در آمریکا خب این اظهارات رو در مورد ایران میکنه که ما ایران از قرارداد هسته‌ای خارج شدیم، با خشونت ایران مقابله میکنیم، ولی در این حال خب ایران هم میگه که ما میتونیم با هم در واقع سازش بکنیم. و اگر شما این دوتا رو در کنار سیاست اصلی آقای ترامپ در مورد ایران که میگه ما میخوایم رفتار رژیم ایران رو تغییر بدیم نه خود رژیم ایران، خب اون موقع اینها به اصطلاح معنا پیدا میکنن. یعنی آقای ترامپ دنبال جنگ نیست با ایران، در واقع میخواد که یک سری پارامترهای منطقه‌ای و بین‌المللی رفتار سیاسی و سیاست خارجی رو در واقع در ایران تغییر بده و در این راستا هم امتیازاتی رو که به اسرائیل داده در واقع در این راستا تلقی میکنه، مثلا انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس یا شناختن بلندی‌های جولان به عنوان بخش از اسرائیل و اینها، و هم در واقع تحریم‌های اقتصادی. یعنی هم میخواد که رأی یهودیان آمریکا رو جلب بکنه و در این حال به ایران هم میگه که اگر شما خیلی فشار روتون اومده به خاطر تحریم‌ها، ما هستیم، ما میتونیم با هم سازش بکنیم. یعنی این دوتا رو در واقع هر دوتا رو در راستای پیروزی انتخاباتی خودش در واقع تدوین کرده به نظر من.
ایران طی سالهای گذشته تعدادی از شهروندان دو تابعیتی یا خارجی را بازداشت کرده و این آزادی‌ها معمولاً به صورت مبادلات با زندانیان ایرانی بوده است. به همین دلیل آمریکا و برخی کشورهای اروپایی جمهوری اسلامی را به گروگانگیری متهم کردند. جمهوری اسلامی هرچند زندانیان شهروند خود در آمریکا را گروگان خطاب می‌کند، اما گروگانگیری از سوی خود را رد کرده است.
گزارشی بود از کیان معنوی. و حالا می‌پردازیم به بله، وزیر خارجه اسرائیل میگوید که بمباران ایران از سوی کشورش یک گزینه محتمل است. اسرائیل کاتس ادامه داد که کشورش در حال همکاری با عربستان سعودی است، زیرا تهدیدات ایران به طور مشترک متوجه دو کشور است. در گفتگویی که ساعتی پیش با میر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل داشتم، ابتدا پرسیدم اسرائیل تا چه حد بر روی کمک عربستان سعودی در مقابله با ایران حساب باز کرده است. میر جاودانفر:
اکثریت جزئیات روابط بین اسرائیل و عربستان پشت پرده هستش و ما از اونها آگاه نیستیم، ولی اولا به احتمال زیاد به خاطر اینکه ما دیدیم که فرماندهان اسبق اطلاعات ارتش اسرائیل آقای عموسی ادلین و شیخ الترکی که رئیس اطلاعات عربستان بوده، اینها علنا با هم دیدار کردن و در یک پنل شرکت کردن، پس وقتی علنا اینها با هم دیدار میکنن، ملاقات میکنن، میشه حدس زد که پشت پرده هم خبرهای بسیار زیادتری هستش. و یه چیز دیگه هم که باید اشاره بکنم، البته این فقط دیدگاه من هستش، اینه که بعد از حملات جمهوری اسلامی به تاسیسات نفتی آرامکو، عربستان آرامکو، که صدمه بسیار شدیدی زد به صنعت نفت عربستان، احتمالش وجود داره که اگر جنگی بین اسرائیل و ایران اتفاق بیفته، نه فقط عربستان اجازه عبور از قلمرو هواییش رو به هواپیمای اسرائیلی بده، حتی اینکه احتمالش وجود داره که عربستان اجازه بده که هواپیمای اسرائیلی و نیروهای اسرائیلی از سرزمینش و پادگاناش استفاده بکنن به عنوان یک سکو برای حمله به تاسیسات نظامی جمهوری اسلامی.
ببینید، استفاده وزیر خارجه اسرائیل بعد از مدت‌ها از عبارت گزینه نظامی در برابر ایران، یک روز بعد از اون رخ میده که وزارت دفاع اسرائیل یک موشک جدید را آزمایش کرد. از طرف دیگه همزمان به گزارش المانیتور، اسرائیل خواهان دریافت بمب‌های جدید بنکرشکن ساخت آمریکا شده. آیا دستیابی به سلاح‌های پیشرفته‌تر این چشم‌انداز رو برای اسرائیل ایجاد کرده که میتونه دست به اقداماتی جدی‌تر علیه ایران بزنه؟
تا یه اندازه بله، ولی باید ببینیم که تا چه حد جمهوری اسلامی اخیراً گفته که میخواد مسئولیت‌های خودش رو در برجام کاهش بده و چنین تهدیدی برای اسرائیل جدی هستش و چنین تهدیدی به علاوه حضور سپاه پاسداران در سوریه و لبنان و موشک‌های متعدد حزب الله، این دیدگاه رو در اسرائیل وجود آورده که ایران میتونه خطر بزرگتری باشه. ولی به نظر من برنامه اتمی ایران تنها نیستش در محاسبات اسرائیل، بسی قدرت موشکی حزب الله رو که با حمایت جمهوری اسلامی دریافت کرده و افزایش داده، اون رو هم در چنین معامله‌ای حضور و تاثیر برجسته‌اش رو در نظر بگیریم.
گفتگوی بود با میر جاودانفر. اما در گرامی داشته روز دانشجو در ایران و در آستانه روز جهانی حقوق بشر، شامگاه شنبه تظاهراتی هم از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان در شهر کلن برگزار شد. همکار ما شهرام میریان که در این حرکت حضور داشت گزارشی فرستاده است از این گرد همایی.
در 16 آذر ماه روز دانشجو در ایران و در آستانه روز جهانی حقوق بشر، شامگاه شنبه از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان تظاهراتی در محوطه پررفت آمد بیرونی ایستگاه مرکزی راه آهن شهر کن برپا شد. این حرکت در حالی برگزار شده که ناآرامی ها و به دنبال اون سرکوب خونین مردم معترض در اواخر آبان ماه امسال در شهرهای کوچک و بزرگ ایران سایه سنگین خودش رو بر این گردهمایی خیابانی انداخته. من جلو میرم و نقطه نظرهای تنیشند از شرکت کنندگان در این تظاهرات رو جویا میشم.
الان واقعا صحبت کردن اصلا در هر زمینه ای سخته. ما نمیدونیم از دانشجو صحبت بکنیم، از کارگر صحبت بکنیم، از بازنشسته ها صحبت بکنیم، از فرهنگی ها صحبت بکنیم، یا درباره این کشتار بی‌رحمانه ای که در خیابان های سرتاسر کشور ما انجام شد. این آخرین خیزش مردم نخواهد بود، برای اینکه اگر در سال 88 مردم میگفتن رأی من کو، به نوعی میشد بهشون دلداری داد که خب برو 4 سال دیگه رأیتو بهت میدیم. الان مسئله نونه، مسئله زندگی، مسئله بهداشت، مسئله داروه و این نمیتونه 4 سال صبر بکنه. مردمی که به جان اومدن و با گرانی این بنزین که فقط یک بهانه بود که اون درد اصلیشون رو بیان فریاد بکنن، اینها اگر حتی خودشون هم بخوان نخواهند تونست که ساکت بنشینن.
بر روی این تابلویی که شما بر گردن آویختین نوشته کشتار مردم ایران باید متوقف شود.
بله، روز جهانی حقوق بشر که بزرگ داشته این روز است، برای ما ایرانیان هنوزم کنوز موضوعیت خودش رو از دست نداده و در همین آبان ماه ما شاهد در حقیقت حمله خیلی خیلی شدید نظام جنایتکار جمهوری اسلامی به مردم معترض مطالبه گر ایران بود که در خیابون‌ها مثل جنگ خانگی با این مردم برخورد کردند و در این روزها در حقیقت در کشور ما واقعا عزای عمومی هست، عزای عمومی مردمی که 40 سال در حقیقت مطالباتشون رو به حق مطرح می‌کنن و رژیم جمهوری اسلامی با آنها مثل یک دشمن خارجی برخورد می‌کنه و جوابشون رو با گلوله میده. روز 16 آذر روز دانشجو که در اکثر دانشگاه‌های ایران دانشجوها در حقیقت این روز رو به عنوان مناسبتی انتخاب کردن که اعتراضشون نشون بدن، برخلاف انتظار رژیم بعد از اون سرکوب در حقیقت اون شعله انفجاری که در مردم رخ داده نخوابیده است و مردم بیرونن و تو خیابونا هستن. خبر خوبیه که مقاومت مدنی این دفعه ایران ترس رو شکسته و ادامه خواهد داشت.
به امید روزی که در کشور ما در هیچ کجای دنیا مجازات اعدام وجود نداشته باشه و این جنایتکارای حاکم در کشور همونم تک تک محاکمه بشن و به مجازات برسن.
همراه با خیزش میلیونی مردم و ایستادگی جوانان در مقابل این رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی، دانشجویان ایران هم در چندین دانشگاه به میدان آمدند و با حمایتی از شهدای اخیر و گذشته جنبش کردند، همراهی خودشون رو با جنبش مردم مثل همه ادوار و دوره‌های تاریخی در ایران نشان دادند. ما به همت جوانان، به همت دانشجویان، به سمت یک همبستگی ملی برای رهایی از جهنم جمهوری اسلامی پیش میریم. این روز قطعاً نزدیک است.
و اما همان گونه که در آغاز این گزارش گفته شد، تظاهرات شامگاه شنبه در شهر کلن آلمان به مناسبت گرامیداشت روز جهانی حقوق بشر از سوی جمعیت دفاع از زندانیان سیاسی ایران شاخه آلمان برپا شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب، حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
همه افرادی که رفتن واسه نماینده مجلس شدن، ثبت نام کردن، ادعا میکنن که ما از جنس مردم هستیم و دغدغه‌مون درد مردمه. ببینید مثل این میمونه، یکی بره تو لشکر یزید، بعد دیگه من دلم با حضرت امام حسینه. خب اگه تو واقعا دلت با حضرت امام حسینه، پاشو بیا تو سپاه حضرت امام حسین. شما اگه واقعا دغدغه‌تون درد مردم، نرین تو ساختار نظام.
خدمت آقای خامنه‌ای میخواستم بگم که گفتن دیه بدیم به خانواده هایی که عزیزانشون رو از دست دادن. میخواستم بگم اوکی، مسئله ای نیست. شما هم پسراتو بفرست تو خیابون بدون محافظ، ببینی مردم باهاشون چیکار میکنن، و اگر که بلایی که سپاه پاسداران و بسیجی‌های شما سر بچه‌های مردم آوردن، مردم سر بچه‌های شما آوردن، هیچ مسئله‌ای نیست، ما هم حاضریم دیه رو بدیم، دیه بچه‌هاتو بهت میدیم.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به برنامه پایانی این بخش از برنامه های رادیو فردا نزدیک میشیم. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله شامگاهی یاری دادن، ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد. توجه فرمایید.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
مینو اصلانی مسئول بسیج زنان میگوید همه نهادها باید برای فرزندآوری بیشتر فعالیت کنند، و معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده میگوید زنان برای انتخابات مجلس کاندیدا شوند. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید. با اینکه سالهاست نام زنان ایرانی در صدر فهرست پذیرفته شدن دانشگاه هاست، در حالی که سالهاست نام زنان ایرانی در پایین ترین رده فهرست شاغلان در کشور است، با اینکه فراکسیون زنان مجلس دهم بیشترین تعداد زنان را در تاریخ مجالس شورای اسلامی در خود جا داده و کمترین حاصل را در قانونگذاری برای زنان ایرانی داشته است، اما هنوز آنچه به عنوان مهمترین هدف جمهوری اسلامی توسط علی خامنه ای تبیین می شود، نه تحصیل، نه اشتغال، نه مشارکت سیاسی، بلکه فرزندآوری زنان است. در میان همه آمارهای ریز و درشت، آنچه بیشتر از همه از سوی گروه‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی مورد توجه قرار می‌گیرد، آمار کاهش فرزندآوری است. کمیته رصد و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ماه گذشته گزارشی را از وضعیت فعلی جمعیت و میزان موالید کشور منتشر کرده که بر اساس آن آمار کاهش تولد در سال 98 در 50 سال اخیر بی‌نظیر بوده است. در این گزارش آمده است که از سال 80 تا 94 در کشور افزایش موالید رخ داده، اما پس از سال 94 به علت خالی شدن توان درونی جمعیت تعداد تولدها با شیب تقریبا تندی شروع به کاهش کرده و در سال 97 میزان موالید کشور نسبت به سال قبل با کاهش بیش از 8% مواجه شده که در دو دهه اخیر بی سابقه بوده. علاوه بر این در 6 ماه اول امسال 1398 نسبت به 6 ماه اول سال 97 این تعداد با کاهش 13% مواجه بوده که کاهش بیش از 92,000 تولد را به همراه داشته است. این روند کاهشی 5 ساله در حالی رخ داده که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سال 1393 با ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت خواهان اقداماتی برای جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری شده است.
یکی از امکانات و ظرفیت‌های مهم موج جمعیتی است. بعضیا مخالفن، بعضیا میگن جمعیت کشور چرا باید این تعداد باشد و چرا باید بیشتر بشه؟ این خطاست. جمعیت کشور 80 میلیون جمعیت در یک کشور آبروی برای این کشور است.
و حالا بسیج به میدان آمده. هفته گذشته علی فدوی جانشین فرمانده سپاه پاسداران گفت که خانواده‌های سپاه و بسیج حداقل 5 فرزند داشته باشند، و حالا مینو اصلانی رئیس بسیج زنان خواهان کمک و همکاری همه نهادهای نظام در جمهوری اسلامی برای افزایش جمعیت و فرزندآوری شده است. سود راد فعال برابری طلب ساکن فرانسه معتقد است که مخاطب این سخنان جدید مینو اصلانی عموم زنان ایرانی نیستند.
سیاست افزایش زاد و ولد در ایران سیاست تازه‌ای نیست. چندین ساله که هزینه ها و دوا بگم بودجه مربوط به تنظیم خانواده از بودجه اختصاص داده شده به وسایل پیشگیری از بارداری ناخواسته گرفته، چون که بخوان تبلیغ بکنیم که چطور از بارداری ناخواسته پیشگیری بکنیم، اینا همه صفر بوده. و بارها و بارها آقای خامنه ای تاکید کرده که زن جایگاه مادری داره و مادر بودن بالاترین مرتبه زن الی آخر، اما به نظر میسته که این بار دیگه حکومت تونسته چشمشو باز کنه و بپذیره میپذیره که این حرفا در بین عموم مردم جایی نداره و فقط هم روشنفکری نیست که موجب شده که افراد کمتر بخوان بچه داشته باشن، بلکه مشکلات اقتصادی هم افزون شده به این اتفاقا. حالا کاری که دارن میکنن اینه که به اون افرادی که فکر میکنن به هر حال یه سمپاتی دارن، به هر حال یه دلبستگی به نظامی دارن که اینها سرمایه دارش هستن، دارن این پیام رو مستقیم به اونها میدن، چون احساس میکنن که اینها سربازانی هستن که حاضرن از همه چیز برای حفظ اون نظام بگذرن. من فکر نمیکنم که اینها حتی دنبال این باشن که زنان رو راضی کنن برای اینکه زاد و ولدی اتفاق بیفته، بلکه اینها تجاوزهای مستمر و واضح نه تنها به حقوق زنان بلکه به بدن زنان هست. ما در قوانین جمهوری اسلامی اصلا تجاوز در بستر زناشویی رو به رسمیت نمیشناسیم. در نظامی داریم زندگی میکنیم که سر تا پاش مرد سالاره و از مرد به عنوان یک اسطوره یاد میشه که مسئول نانآوری خانواده است و زن توی خونه مدیره و باید فرزندآوری کنه و همسرداری بکنه. اینها در کنار سیاست چند زنی میشینه. من فکر میکنم که اگر بخوایم به این موضوع نگاه کنیم باید کمی فاصله بگیریم و این نگاه سیستماتیک‌تر داشته باشیم، ببینیم که واقعا چه اتفاقی داره میفته.
مینو اصلانی همچنین گفته است که بسیج زنان، کلاس و دوره‌های مشاوره خانواده، فرهنگسازی مذهبی و اجتماعی برای زوجها و جوانان با هدف فرزندآوری برگزار کرده است. صدیقه وسمقی، تحلیلگر مسائل اجتماعی ساکن ایران، اما معتقد است که در داخل کشور کسی به این تبلیغات توجه نمی‌کند.
الان سال‌هاست که این حرفا گفته میشه، اما خب اینها یک حرفایی است که بدون توجه به واقعیت‌های جامعه است. به دو صورت من میتونم این رو تبیین بکنم، این غیر واقع نگر بودن این افراد رو که این حرفا رو میزنم. یکی از این ناحیه که این تبلیغات رو حکومت انجام میده، نهادهای حکومتی، که خب الان به هر حال مردم زاویه زیادی دارن با حکومت با توجه به سرکوب اعتراضات در طول 10 سال گذشته، شکافی که میان حکومت و مردم، اقشار مردم به وجود اومده. خب مردم توجهی به تبلیغاتی که از ناحیه نهادهای حکومتی میشه ندارن. و مسئله بعدی، واقعیات جامعه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که اصلا زمینه وجود نداره برای فرزندآوری زیاد. مردمی که بیکارن، الان شما ببینید آمار کسانی که خود حکومت و دستگاه حکومتی اعلام کنه که جوانهایی که باید ازدواج کنن اما ازدواج نمی کنن، میلیون ها دختر و پسر جوان هستن که در سن ازدواجن اما به دلایل گوناگون نمیتونن ازدواج کنن. خب در یک چنین شرایطی که بیکاری رو به افزایش، مسائل اجتماعی سیاسی سرسام‌آور هست، تبلیغ فرزندآوری در چنین جامعه‌ای با چنین واقعیاتی خیلی چیز عجیبیه. و اصلا فرهنگی که حکومت تبلیغش میکنه، یکی فرزندآوری، یکی چند همسری و امثال اینها، اصلا فرهنگیست که با ساختار امروز جامعه ما و فکر مردم امروز ما سازگار نیست. به نظرم این روش ها برای حل مشکلات جمعیتی، حل مشکلات ازدواج و امثال اینها به هیچ وجه صحیح نیست، به این دلیل که اصلا کارشناس نیستن این افراد. مردم، من فکر نمی کنم برای اینجور حرفا و تبلیغات اعتباری قائل باشن.
زنان ایرانی اما تنها برای فرزندآوری تحت فشار نیستند. در حالی که برخی از نمایندگان فعلی مجلس از جمله پروانه سلحشوری نماینده تهران گفته است که دیگر کاندیدای نمایندگی نمی شود، معصومه ابتکار معاون حسن روحانی در امور زنان و خانواده از همه زنانی که آنها را توانمند خوانده خواسته است که کاندیدای نمایندگی مجلس شوند تا آمار حضور زنان در این نهاد قانونگذاری افزایش یابد. یکی از وعده‌های حسن روحانی در آخرین دور انتخابات ریاست جمهوری وعده حضور 30% زنان در پست‌های سیاسی بود. اما حالا تنها 1 سال مانده تا پایان دوران ریاست جمهوری او، به گفته معصومه ابتکار این آمار تنها به 18% مناصب سیاسی کشور رسیده است. آماری که معصومه ابتکار برای افزایش آن در تلاش است تا به مشارکت زنان در انتخابات مجلس دامن بزند. از سوده ایراد میپرسم که زنان در جمهوری اسلامی بالاخره چه کنند؟ به میدان بیایند برای مشارکت سیاسی یا در خانه بمانند برای فرزندآوری به دستور رهبر جمهوری اسلامی؟
تکلیف زن ایران کاملا مشخصه از دید این نظام. زن اولویتش با همسر بودن و مادر بودنه. اون زنانی که تشویق میشن که بیان جایگاه 30% مدیریت رو پر کنن یا تشویق میشن که نماینده زن در مجلس باشن، در واقع از طرف نظام به عنوان مهره هایی برای تبلیغ برون مرزی و حتی خیلی وقت داخل مرزهای ایران استفاده میشن. وگرنه همونطور که ما میبینیم زنانی که وارد عرصه سیاست در جمهوری اسلامی میشن، واقعا شده که ضربه های بسیار بزرگی به حقوق زنان زده. ما یادمون هست که تنها وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی وزیری بود که میخواست بیمارستان ها رو تفکیک جنسیتی بکنه، بیمارستان زنانه و بیمارستان مردانه بسازه. اینکه ما الان زنانی داریم در فراکسیون مجلس که به هر حال تلاش کردن که کمی حقوق رو پیش ببرن، اینها در همون سایه قانون اساسی به شدت جنسیت زده میخواستن این کار رو بکنن و امیدی به هیچ نماینده زن یا مرد در این نظام جمهوری اسلامی نیست، چه برسه به اینکه دولتی باشه یا نماینده باشه یا معاونی باشه که بخواد امور زنان و خانواده، میبینید که این دوتا هم کنار هم قرار گرفتن، امور زنان و خانواده باشه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.